صدای ما را از ماه می شنوید.
میخائیل و مارگریتا، نوشته جولی لکستروم هاینز، برگردان سودابه قیصری، نشر کتاب کوله پشتی، با صدای رضا عمرانی.
بخش یکم، قهرمان را وارد کن. فصل یک. تاریخ دیر به روسیه رسید، جغرافیا منزویش کرد و انزوا هویتش شد. در قرن نهم واکینگ های بیدین شمال آن را کشف کردند و مسلمانان خزر بر جنوب آن حکم راندند. الفبای سیریلیک که قرار بود داستان روسیه را به رشته تحریر درآورد، توانست فقط طی سالهای پرتلاطم قرن دهم در طول کوههای کارپات پشت صومعه های مقدونیه راه خود را پیدا کند. حتی 9 قرن بعد پوشکین و تولستوی هنوز در حال اختراع کلماتی بودند که در زبان روسی وجود نداشت. ایما و اشاره و همدردی، قوه تخیل، فردیت. تلاش برای شناساندن این کلمات وظیفه نویسندگان بعدی بود. میخائیل آفانسیویچ بولگاکوف در رستورانی که از هر جهت مورد پسند اتحادیه نویسندگان سراسر روسیه در مسکو بود، روی صندلی پشت به پنجره باز نشسته بود. اواخر بهار سال 1933 بود. دوستش اوسیپ ماندلشتام از روی میز به سمت او خم شده بود تا بر نکته تاکید کند، اما بولگاکوف گوش نمیداد. به جای آن به معشوق جوان ماندلشتام فکر می کرد و اینکه چگونه می تواند زن را از او برباید. هوا به شکل وحشتناکی گرم بود. در اواسط روز گارسون ها پرده های سنگین ابریشمی گلدار را جمع کرده و پنجره های بلند و سایباندار دور تا دور سالن چند ضلعی را باز کردند. چند در فرانسوی به ایوان عریضی که پر از میز و صندلی بود باز می شدند. مدیر رستوران در سالن غذاخوری می ایستاد، سپس به ایوان رنگ شده چوبی می رفت و بر می گشت و مدام به دما و تهویه هر کدام از فضاها رسیدگی می کرد. در نهایت حوالی غروب کارکنان را واداشت نیم دوجین از میزهای اضافی را از داخل و از میان درهای باز به ایوان که از قبل بسیار شلوغ شده بود ببرند. با چوب اندازه‌گیری در دست از میزی به میز دیگر می رفت، اندازه می گرفت و دستور می داد بشقاب و لیوانها تنظیم شوند و دوباره اندازه‌گیری می کرد. کمی قبل از تاریکی ابرهای متراکم سبز خاکستری آسمان را پوشانده و بر سر خیابان‌های مسکو باریدند. پرده‌های سنگین در باد به رقص درآمده و به قاب پنجره‌ها سیلی می‌زدند. قطرات بسیار درشت باران مانند پرندگان سرگردان از میان پنجره‌های باز بین ستون‌های ایوان به پرواز درآمده، رومیزی‌ها و دستمال سفره‌ها را لک انداخته و کف چوبی واکس خورده را گلالود می‌کردند. خورشید کمی از پشت ابرها بیرون آمد، انقدر که تیرگی نمای بیرونی ساختمان‌ها را کم کند. بخار از خیابان‌های بسیار داغ و پرتب و تاب برخاست و گارسن‌های برآشفته با شتاب در رفت آمد بودند، تمیز می‌کردند، خشک می‌کردند و زمین را می‌شستند. تا ساعت 10 آن شب که رستوران باز شد، به همه چیزهایی که نیاز به خشک شدن یا جابجایی داشتند رسیدگی شده بود، به جز یک مورد. حتی یک دانه نمک هم از توی نمکدان‌ها بیرون نمی‌آمد. بعد از دومین درخواست برای نمک تازه معلوم شد که اصلاً در انباری یا زیر زمین هیچ نمکی وجود ندارد و مدیر یکی از خدمه ظرفشور را برای تهیه نمک به رستورانی در آن نزدیکی فرستاد و 10 روبل اضافه هم به او داد تا به راننده انعام بدهد که سریع‌تر برود و بیاید. یک کوچه بالاتر از رستوران ظرفشور چند کوپک به راننده داد، او را مرخص کرد و بقیه پول را در جیبش گذاشت. وقتی اولین نفر برنگشت، مدیر دومین ظرفشور را با همان دستورات و همان مقدار پول فرستاد و حالا 2 ظرفشور کم داشت. بشقاب‌ها و لیوان‌های کثیف تلمبار شده و خدمات دهی به شکل قابل توجه کند شده بود. با درخواست‌های مکرر، او 2 نفر از گارسون‌ها را واداشت تا چند نمکدان را در هاونی خالی کرده و دانه‌های نمک را از هم جدا کنند. اما تقریباً بلافاصله نمک‌ها دوباره به هم می‌چسبیدند. همزمان مدیر از میزی به میز دیگر رفته و عذرخواهی می‌کرد و به مشتری‌ها اطمینان می‌داد تا چند دقیقه دیگر نمک تازه می‌رسد و به سرعت و به طور مساوی بین همه توزیع می‌شود. سر هر میز به همه می گفت امیدوار است غذا باب میلشون آماده و سرو شده باشد. مدیر رفت آمد را متوقف کرد و در ورودی بین سالن غذاخوری و ایوان ایستاد و میهمانان را بررسی کرد. ماندلشتام را شناخت. به غیر از او نویسنده مشهوری آنجا نبود. پس نمی شد آن شب را فاجعه‌ای محض محسوب کرد. هوای بیرون تازه و لطیف بود و به خاطر باران غروب تا حدودی خنک شده بود و از پنجره پشت بولگاکوف باد به درون می‌وزید. چراغ الکلی‌های کوتاه روی هر میز با حباب‌های مات کوچکی محافظت می‌شدند و شعله‌هاشان نمی‌لرزید. سایر مشتری‌ها که در نور کم عرق می‌ریختند در جای خود وول می‌خوردند. صدای گفتگوها هم خاموشی گرفته بود. چند میز دورتر زنی با لباس نارنجی چروک به مرد مسنتری که ریش بزیش به شکل بدی رنگ شده بود خاویار می‌خورند. سمت راست آنها مرد دیگری، یک شاعر درجه 2، با 2 همراه خود بحث می‌کرد و انگشتش را کف دستش می‌کوبید. با این همه حرفایش به نظر مبهم و فاقد جدیت بود. نزدیک درهای ایوان گروه موسیقی ملودی آرامی را با صدای پایین می‌نواخت. ماندلشتام به صندلیش تکیه داد، انگار حرفش را به کرسی نشانده باشد. نور چراغ بین آنها سوسو می‌زد. موهای کم پشت ماندلشتام با چتری‌های مرطوب نامرتب پوست سرش را به رخ می‌کشید. صورتش رنگ پریده و از گرما مرطوب بود. 42 سال داشت. فقط 1 سال از بولگاکوف بزرگتر بود، اما به نظر بسیار مسن‌تر می‌آمد. گویی در زمانی متفاوت و تحت شرایط بسیار دشوارتری زندگی کرده بود. علاوه بر امشب، بارها و در موقعیت‌های بسیار، ذهن بولگاکوف درگیر این بود که چگونه ماندلشتام توانسته بود از مارگریتا نایکووینای بسیار جوان دل برباید. بولگاکوف به سالن نگاهی انداخت. پشت درهای منتهی به ایوان، لحظه‌ای چرخش لباسی بلند و کمرنگ، لرزش شانه‌های ظریف و گردنی کشیده دیده شد و سپس رفت. او با خود زمزمه کرد: ممکنه امشب اینجا باشه؟ پناه بر خدا، اون دیگه کی بود؟ ماندلشتام گفت: تو گوش نمی‌کنی. حرفش بیشتر به نظر واکنشی خسته و دلگیر بود تا متهم کردن. او همچنان به بولگاکوف خیره بود. نگاهی که به نظر بولگاکوف زیادی طولانی آمد. درسته، آره. بولگاکوف کمی لبخند چاشنی این پذیرش کرد. تا حدودی احساس گناه می کرد. این روزها زیاد همدیگر را نمی دیدند. دوستی آنها حدود بیش از یک دهه پیش در نتیجه نوعی رابطه مرید و مرشد شکل گرفته بود. آن موقع بولگاکوف تازه به مسکو آمده و نوشتن را آغاز کرده بود. سالها بعد و حالا که خودش تا حدودی مشهور شده بود، رابطهشان به جای محکمتر شدن به تدریج کم جان می شد. در کل بولگاکوف خود را مقصر می دانست. شام خوردن امشب هم پیشنهاد ماندلشتام بود. بولگاکوف اصلاً به یاد نمی آورد که قبلاً ملاقاتی به درخواست شاعر داشته باشند. با این همه فقط به دلیل هوای بد و غذای نچندان خوبی که اواسط هفته در اتحادیه نویسندگان سرو می شد، در لحظات آخر تصمیم گرفته بود درخواست شاعر را رد کند. وقتی بدون هیچ دلیل منطقی دیر کرده و الکی بهانه‌ای تراشیده بود و وارد سالن شد، صورت بسیار لاغر ماندلشتام چنان با تجملات سالن در تضاد بود که اولین کلمات بولگاکوف حاکی از عذرخواهی نبود، بلکه وضعیت جسمی و حال و روز ماندلشتام نگرانش کرد و احوالش را پرسید. ماندلشتام هم به او اطمینان داد که حالش خوب است. با وجود این نشان داد که از آمدن بولگاکوف خوشحال بود و مایل بود دلخوریش بابت منتظر ماندن را فراموش کند. همین واکنش باعث شد بولگاکوف فکر کند حتما ماندلشتام درخواستی از او دارد. اولین بار بود چون این فکری در ذهن بولگاکوف ایجاد می شد. ماندلشتام متوجه سلامت بولگاکوف شد و گفت:
تو چرا از اینجا نمیری؟ به پروجیولکینو برو. این موقع سال اونجا عالیه.
فقط 6 کلبه روستایی برای 3000 نویسنده. امتیاز عضویت اتحادیه برای وابستگی سیاسی. بولگاکوف وانمود کرد پیشنهاد ماندلشتام را جدی گرفته و گفت:
خب تا حالا نوبت من نشده.
بی تمایل بودن بولگاکوف به شرکت در سیاست‌های اتحادیه بحثی قدیمی بود.
غیر ممکن نیست. سراغ کی میری؟
بولگاکوف خندید.
آخه کی منو میخواد؟
بی اهمیت شمردن خود کار اشتباهی بود، اما هیچ تمایلی به پارتی بازی و تفقد نداشت. ترجیح میداد به طریقی نامرئی باشد. البته نه کارش، بلکه خودش. اینطور خوب بود. شاید اصلا بهترین کار بود. ماندلشتام سر تکان داد.
هر کسی سراغ کسی میره. تو مجبور نیستی اونجایی که ساکنی زندگی کنی. میتونی جای بهتری زندگی کنی. اعضای کمیته عاشق نویسنده ها هستن. اینطوری احساس با فرهنگ بودن میکنن. اگه بخوای میتونم معرفیت کنم.
بولگاکوف دوباره به دور نگاه کرد.
این لیکاویوفه؟ ماهاست ندیدمش. پریجولکینو بوده.
البته بولگاکوف لبخند زد.
فکر کردم مرده.
ماندلشتام سرش را خم کرد. از گرما یا به خاطر مکالمهشان. نمیشد گفت از کدام یک. به نظر می رسید اصلا تمایلی به دنبال کردن موضوعات قدیمی ندارد. موضوعاتی همچون ضرورت فرونشاندن انتقادات و تبدیل کردن ویراستاران و مدیران و تهیه کنندگان به هوادار. هرچند بولگاکوف به همین دلیل از دوستش ممنون بود. همچنین برای اینکه به نحوی حدود شکیبایی او را درک می کرد. ماندلشتام گفت:
شاید باید شعر بگی.
نمی ترسی باید رقابت کنم؟ بولگاکوف قصد شوخی داشت. بقیه ودکایش را سر کشید. ماندلشتام منتظر ماند تا توجه بولگاکوف دوباره به او جلب شود. سپس گفت:
فقط تو این کشور به شعر احترام می زارن. هیچ جای دنیا اینقدر آدم به خاطر شعر جون خودشون از دست ندادن.
او مستعد این گونه صحبت کردن بود. بولگاکوف کسل شد. او در نارضایتی سیاسی دوستش سهیم نبود. به خود گفت این برخوردم خیلی هم ستیز جویانه نیست. علاقه‌ای به این موضوعات ندارم. او به ندرت روزنامه ها را می‌خواند. به رادیو هم فقط به خاطر موسیقی گوش می‌داد. با وجود این به خاطر زبان تیز ماندلشتام و برای تنظیم مدام فضای دوستیشان احتیاط ضروری بود. این چیزی بود که او را خسته می‌کرد. متوجه شد که از ابتدای خوردن شام لکه‌ای روی پیراهن شاعر افتاده. او غالباً بی‌دقت بود و بولگاکوف از این مسئله هم بیشتر آزرده شد. پس باید بگم شعر گفتن ایده چندان خوبی نیست. ماندلشتام لبخند زد. شاید اینطور باشد. موافق بود. لیکاویوف از میزی به میز دیگر می رفت و هر مشتری که از صندلیش بلند می شد دستانش رو محکم در دست خود می فشرد. نگاهی کوتاه کافی بود تا بولگاکوف متوجه تغییر در سلسله مراتب اتحادیه شود. لیکاویوف پس از آن به سراغ نویسنده جدید اپرا رفت. سپس خم شد تا خود را برای همسر جوان مرد یک کنتس سابق شیرین کند و دست او را به مدت طولانی در دست نگه داشت و شوهر زن را به کل نادیده گرفت تا جایی که زن با دست پاچگی رویش را برگرداند. لیکاویوف در مانورهایش شبیه لکلک شده رفتار عجیب و غریبش او را مضحک‌تر کرده بود. بولگاکوف پوزخندی زد. ماندلشتام پرسید چی شده؟ منتقد محبوب ما علاوه بر جرمهای زیادش لاس زن رقتنگیزی هم هست. به نظر میاد همسر من از دست رازی های اون در امانه. خب تو خوششانسی. یه جورایی نادیا مثل راهبه هاست. تاتیانای تو چطوره؟ گارسون آمد و نوشیدنی دیگری برایش آورد و بولگاکوف منتظر ماند تا او برود. خب اون رفته و با خواهر و شوهر خواهرش زندگی میکنه. به نظر میرسید ماندلشتام سعی میکند جلوی تعجب خود را بگیرد. بولگاکوف فکر کرد این مسئله را از قبل میدانسته. همسرانشان دوست بودند و هر دو در تحمل بار داشتن همسران نویسنده شریک بودند. بولگاکوف گفت آپارتمان اونا بزرگه و یه حمام شخصی هم دارن. ماندلشتام سر تکان داد. منم بودم ترکت میکردم. لیکاویوف نویسنده اپرا را رها کرد و در حال در آغوش کشیدن شاعری جوان بود. بولگاکوف دوباره لیوانش را خالی کرد. او لحظه دقیق مرگ عشق بین خود و همسرش را به یاد آورد. به درخواست بولگاکوف یکی از نزدیکان آنها را به هم معرفی کرده بود. زن هفته ها به آرامی او را با کلماتی آزاردهنده که به نظر بولگاکوف محبت آمیز می آمدند پس زده بود. سپس یک غروب بدون هیچ توضیحی زن خانه او ماند. او را به خاطر آورد که لبه تخت بولگاکوف نشسته بود. زاویه کوتاه نور نارنجی خورشید را که از شیشه های کثیف پنجره به درون میتابید به یاد آورد. فکر کرد کاش زن میرفت. شاید اگر زن همان موقع میرفت میل او هم برمیگشت. اما زن ماند. در هر صورت با او ازدواج کرد. احساس میکرد ازدواجشان نوعی توافق بود و برای تاتیانا احساس تأسف میکرد. برای دوست داشته نشدن. او واقعا زن خوبی بود. خوب با هم کنار می آمدند. زن او را ترک کرده بود تا بولگاکوف بنویسد. و همین تنهایی دوباره میل را در او روشن می کرد که به اندازه کافی حواسش را از نوشتن باز می داشت. لیکاویوف حالا کنار میزشان ایستاده بود. بولگاکوف جا خورد و بلند خندید. لیوانش را بلند کرد و گفت فکر کردم گارسونی. لیکاویوف طوری لبخند زد که تمام دندانهایش بیرون افتاد. ماندلشتام پادرمیانی کرد.
فوق‌العاده به نظر میرسی. معلومه که پریجیولکینو حسابی بهت ساخته.
منتقد گفت
کاملا. باید بگم تمام فکر اینجا رو دور ریختم. همه شو به جز به طرزی غیر قابل توضیح درباره تو.
و با سر به بولگاکوف اشاره کرد. بولگاکوف گفت پس باید فوراً برگردی و دوباره تلاش کنی. فردا اولین کارم جمع‌آوری امضا توی اتحادیه برای ریاست توه. لیکاویوف حرفش رو نشنیده گرفت.
فهمیدم که نمایش جدیدی رو توی سالن تئاتر هنری مسکو برای اجرا آماده می‌کنی. دعا می‌کنم همه چی روبرا باشه.
بولگاکوف ابداً به خود زحمت نداد که کمتر خود نمایی کند. آخر ماه کارمون رو شروع می‌کنیم.
خوشحالم اینو میشنوم. شنیده بودم با تأخیر به اجرا در میاد.
لیکاویوف کمی مکث کرد. انگار می‌خواهد بیشتر بگوید. بعد تغییر عقیده داد.
نه، کاملا واضحه که اطلاعات غلطی به من دادن.
غیر منتظره بود. بولگاکوف نسبتا سریع گفت
نه 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 ابدا.
لیکاویوف دوباره به ماندلشتام نگاه کرد. انگار از او میخواست حرفش را تایید کند. بولگاکوف میخواست بگوید که در حقیقت برنامه نمایش از زمان تعیین شده هم جلوتر است، که البته واقعیت نداشت. آنها از برنامه عقب بودند، اما قابل جبران بود. شاید 7 یا 8 روز، به حدس نه بیشتر از 2 هفته. اما تأخیر تنها نگرانی او نبود. به نظر می رسید اخیراً کارگردان استانیسلافسکی از دیدن او اجتناب و ساعتها خود را در دفترش محبوس می کند. بولگاکوف با داد و فریاد دستیارش را مجبور می کند در را باز کند و تازه آن موقع می فهمد که کارگردان در رفته است. بولگاکوف خود را متقاعد کرده بود که همه اینها تصورات اوست، اما حالا نگرانی‌هایش دوباره ظهور کردند. می‌خواست از لیکاویوف بیشتر پرسجو کند، اما او شروع به صحبت کرده بود.
بدون شک شایعات احمقانه است. مطمئنم چیز قابل اعتنایی نبود.
بولگاکوف شروع کرد. استانیسلافسکی چی نگفته. ماندلشتام اخم کرد. لیکاویوف گفت
آره؟ خیالم راحت شد و خوشحالم که باهات حرف زدم.
سر تکان داد.
بی صبرانه منتظر افتتاحیه مولیر هستم و اینکه نقد منصفانه بنویسم.
بولگاکوف حرف او را تکرار کرد.
بله،
منتظر نقد تو هستم. بخشی از وجودش به طرز مبهمی آرزو داشت منتقد آنجا بماند. برای اولین بار مشتاق نقد لیکاویوف بود.
من مزاحم غذا خوردنتون نمیشم.
به نظر میرسید لیکاویوف سر حالتر از موقع آمدنش بود. انگار بهترین بخش حال آن دو را ازشان بیرون کشیده بود.
لطفاً مراتب احترام منو به همسرانتون برسونین.
تعظیم کرد و رفت. بولگاکوف دور شدنش را تماشا کرد. ماندلشتام به سمت او خم شد.
ببینم، اون که دلیل رفتن تاتیانا نیست، ها؟
بولگاکوف سر تکان داد.
نه، تقصیر من بود.
منتقد چند میز دورتر رفته و خم شده بود تا همسر نویسنده دیگری را خطاب قرار دهد. بعد از شنیدن سخنان زن، سرش را یکوری کرده و به چشمان زن خیره شده بود. بولگاکوف این حرکت بیگزند را می شناخت. حالا تقریبا می توانست او را برای این حرکات ببخشد. به سمت ماندلشتام برگشت.
منظورش از تأخیر چی بود؟ تو همچین شایعاتی رو شنیدی؟
آره؟ ماندلشتام باقی مانده غذایش را با چنگال هم می زد.
خودت که با استانیسلافسکی حرف زدی، همه چی خوبه؟
آره، صحبت کردم. بولگاکوف سعی کرد آخرین باری را که صحبت کردند به یاد بیاورد.
باید دوباره باش حرف بزنم.
او به این نمایش نیاز داشت. اخیراً تلاش‌های دیگرش با استقبال ضعیفی روبرو شده و کم دوام بودند. ماندلشتام گفت
عجیبه که امشب اینجا نیست.
حواسش متوجه تک گوشت بیبو و بیخاصیت بود.
البته امروز سه‌شنبه است.
لیکاویوف دست همسر نویسنده را بوسید. بولگاکوف او را دید که قامت راست کرد و بعد به همسر نویسنده و به شوهرش که بدون واکنش نشسته بود تعظیمی کرد. زن با شگفتی به منتقد نگاه کرد. با کمی بیزاری و قضاوت. بولگاکوف رو برگرداند. ابداً فکر نمی کرد لیکاویوف به همسرش نظر داشته باشد. ابداً. به جز قدردانی جزئی و گاه به گاه همسرش به خاطر چیزهایی که منتقد به او عرضه می کرد و بولگاکوف ابداً تمایلی به انجامشان نداشت، چیز دیگری بینشان نبود. ممکن بود محبت‌های ساختگی لیکاویوف همسرش را کمی راضی کرده باشد. آنها، یعنی او و تاتیانا، کلی به این موضوع خندیده بودند. با این همه احتمالاً تاتیانا خیلی هم نخندیده بود. بولگاکوف رضایت پنهانی زنش از توجهات منتقد را نوعی ساده‌لوحی تصور کرده بود که نباید تعجب برانگیز باشد. او تعجب نکرده و آن لذت‌های کوچک را از همسرش دریغ نکرده بود. هیچ جرمی، هیچ دیدار پنهانی بین آنها انجام نشده بود. هیچ چیز به جز یک بعد از ظهر که لیکاویوف هنگام سخنرانی دراز و آتشین معمول خود درباره او به تتپته افتاد و در وقفه بسیار نادر کوتاه‌ترین مخالفت خود با بولگاکوف را اعلام کرد. برای اولین بار تاتیانا فوراً با او موافقت نکرد. برای اولین بار سکوت کرده بود و در آن سکوت بولگاکوف دید که زن توجه خاصی به منتقد کرده و با او متحد شده بود. فهمید که لیکاویوف هرچند قادر به فهم واضح ترین نوشته ها هم نبود، با وجود این می توانست با شگرت های گستاخانه خود در تاتیانا درماندگی را که چیزی بسیار بزرگتر از ساده لوحی و زود باوری محض بود بنمایاند. بولگاکوف به زن نگاه کرد تا توضیحی بشنود. او لبهایش را به هم فشرد و به دور دست ها نگاه کرد، انگار چیزی از پشت پنجره عبور کرده باشد. پس از آن به خود گفته بود زن اصلا اهمیتی ندارد. از آغاز همین رابطه اشتباه بود و بهتر است بگذارد برود. تاتیانا فوراً از آنجا نرفت، اما بیشتر و بیشتر بیرون میماند تا اینکه روزی وسایلش هم از خانه غیب شدند. یک روز بعد از ظهر بولگاکوف به خانه رفت و با فضاهای خالی روبرو شد. چند روزی به خانه دست نزد. چوب لباسی ها در کمد آویزان بودند. هنوز جا کفشی که زن کفش هایش را در آن می گذاشت کنار در بود. او دلایلی داشت که جای خالیشان را پر نکند. هرچند به خود می گفت دلیلش آن نیست که دلش می خواست زن برگردد. به این دلیل نبود که ممکن بود وسایلش دوباره به جایی برای قرار گرفتن نیاز داشته باشند. لیوانش را برداشت و یک طرفه گرفت تا آخرین قطراتش جمع شود. قدرت این را نداشت که جهان را وادارد به میل او بچرخد. حتی نمی توانست از گارسون بخواهد که با نوشیدنی بیشتر او را از خود بی خود کند. دست به سوی لیوان برد تا آن را بلند کند، اما دستش یاری نکرد. ماندلشتام گفت
با استانیسلافسکی صحبت کن،
و طوری سرتکان داد انگار مشکل او را می فهمد. بولگاکوف به لیوانش نگاه کرد و گفت
این کارو میکنم.
اوسیپ دستش رو روی میز گذاشت و بولگاکوف آخرین قطرات رو به حلقش سرازیر کرد. گروه موسیقی دوباره نواختن آهنگ جازی را آغاز کرد. موسیقی فضایی بین گفتگوها را پر کرد. ماندلشتام اخم کرد، انگار کسی سخنش را مانع شده باشد. بعد به بالا نگاه کرد. کسی کنار میزشان ایستاده بود. ماندلشتام گفت
شب بخیر عزیزم.
صدایش کمی رنجیده به نظر می رسید. صاحب لباس شب کمرنگی که قبلاً دیده بود کنار آنها بود. او مارگریتا نایکووینا بود. بولگاکوف قبلاً او را دیده بود، البته نه به همراه شاعر. آنها تلاش کرده بودند رابطه‌شان را پنهان نگه دارند. هرچند گفته می شد بسیاری، حتی همسر ماندلشتام، از آن خبر داشتند. پاییز گذشته در میهمانی در همین سالن او را دیده بود. بولگاکوف او را تماشا می کرد که دست درازی های مردی را رد می کرد. در لحظه ای مارگریتا به دوروبر نگاهی کرد، انگار دنبال راهی برای فرار از دست آن مرد بود و متوجه نگاه خیره بولگاکوف شد. بولگاکوف لبخند زده بود، لبخندی هم دلانه و فریبکارانه، و از آن فاصله گویی همدیگر را درک کرده بودند، یا شاید هم بولگاکوف اینطور فکر می‌کرد. هرچند امشب مارگریتا متفاوت بود. در واقع همه وجودش به طور غیر منطقی رنگ پریده به نظر می رسید. موهایش که به شکل حلقه‌ای پشت سرش جمع کرده بود، در نور کم سالن نقره‌ای می زد. لباس شیری رنگش بدون تزئین و دارای برش‌های ساده بود. از حرکت آرام لباس، میخائیل متوجه نفس کشیدن او می شد. مارگریتا انگشتانش را روی لبه رومیزی گذاشته بود. انگار میخواست از افتادن خود جلوگیری کند. پشت سرش گروه موسیقی به نظر خاموش می آمد. او برای هر دو مرد سر تکان داد، ولی فقط ماندلشتام را خطاب قرار داد. بولگاکوف منتظر بود که شاعر ظاهر زن را ستایش کند. به نظر می رسید نور سالن به تمامی در زن نفوذ کرده بود. اما این چیزی نبود که به او ظاهری ماورایی می داد. انگار شوربختی در او نفس می کشید. مثل کسی که می خواهد از روی سکوی ایستگاه به درون ریل‌های خالی گام بردارد، نه با این هدف که به زندگی خود پایان دهد، بلکه بیشتر برای در آغوش گرفتن هیولای زشت و غول‌آسا. صدای قطار فضا را پر کرد. میخائیل میخواست او را به گوشه امنی بکشاند و همزمان کنار بایستد و جلو رفتن او را تماشا کند. بلند شد و صندلیش را به او تعارف کرد. زن لبخند کمرنگی زد. سرش را به علامت نفی تکان داد و توجهش را به ماندلشتام برگرداند که همچنان نشسته بود. وقتی ماندلشتام شروع به صحبت کرد، صدایش رنجیده و برنده بود.
امشب با کی اومدی؟
مثل برادر بزرگتر یا پدرش صحبت میکرد. کسی که به نحوی مسئول زن است. یا عاشق سابق و به یاد او آورد که بدون عضویت اتحادیه نمیتوانست خودش به دلیل شایستگی هایش وارد این محیط شده باشد. اما شاید به شکل معنیداری حق خود را برای پرسیدن سؤال به آن شیوه به نمایش میگذاشت. لبخندی آزرده در صورت زن پرپر زد. اسمی را بر زبان آورد. بولگاکوف آن اسم را نمی شناخت، اما ماندلشتام سر تکان داد. زن گفت: سر حال به نظر می آیی. و صدایش نسبتاً امیدوار بود.
شاید تو این نور اینطور به نظر می آم.
مارگریتا با اطمینان کمتری ادامه داد: و نادیا چطوره؟
واقعا حالش خوبه. اما فکر نمی کنم بهش بگم تو حالشو پرسیدی.
بولگاکوف فکر کرد ماندلشتام تا حد تحقیر کردن زن پیش رفته است. دست دراز کرد تا بازوی ماندلشتام را بگیرد. هرچه باشد زن به سراغ آنها آمده. واقعا نیازی به چنین برخوردی بود؟ ماندلشتام بازویش را کنار کشید. من فقط می خواستم سلام کنم. مارگریتا این را بدون عذرخواهی یا دفاع از خود گفت، طوری که انگار کمی خسته بود. ماندلشتام بدون هیچ احساسی گفت:
خب، این کارو کردی.
منظورم اینه که هیچ دلیلی نداره تظاهر کنیم همدیگر رو نمیشناسیم. به نظر می رسید مارگریتا شهامتش را از دست نداده، ولی امیدش را چرا؟ ماندلشتام با اخم به رومیزی نگاه کرد و خورده نانهای روی آن را، انگار که بیش از آن تحمل دیدنشان را ندارد، با دست چنان به کناری زد که همش روی دامن لباس مارگریتا پاشیده و به زمین لغزید. سپس با دستش رومیزی را که حالا تمیز شده بود صاف کرد و گفت:
تو بیش از حد مایلی که ضعفمو نادیده بگیری عزیزم.
فقط چشمان مارگریتا، غم و اندوهش، بیمیلیش برای باور بدخواهی ماندلشتام و در این حال پذیرش همه اینها را نشان می داد. شکنندگیش نفس را بند می آورد. بولگاکوف فکر کرد آیا ماندلشتام هم این را می دید یا نه. مارگریتا سریع گفت: شاید اینم نقطه ضعف منه. به سمت بولگاکوف چرخید و گفت: لطفاً از غذاتون لذت ببرین. بولگاکوف حرف او را تصحیح کرد:
چندان غذای خوبی نبود البته.
خب پس لذت ببرین از... جملهش را ناتمام گذاشت و نتوانست به ایده بهتری فکر کند که باید از چه چیزی لذت ببرند و برگشت و رفت. بولگاکوف رفتنش را تماشا می کرد. حالت چهرش بسیار متفاوت از چند لحظه قبل بود. مهری قدیمی در آن پیدا بود. شاید حسی که دیگر تمام شده. با وجود این به یاد آورده می شود و بولگاکوف احساس کرد مارگریتا دلیل شام خوردن امشبش با ماندلشتام بوده. مارگریتا از میان یکی از درهای ایوان ناپدید شد و ماندلشتام متوجه نگاه خیره بولگاکوف شد و گفت
براش بهتره که اینو بدونه.
من فکر می کنم آره می دونه.
شک دارم.
در ایوان همچنان باز مانده و سیاهی مخملی نشب پیدا بود. بولگاکوف منتظر ظهور دوباره مارگریتا بود اما خبری نشد. ماندلشتام گفت
خب داشتیم درباره نمایش تو حرف می زدیم.
بولگاکوف ترجیح می داد درباره مارگریتا صحبت کنند. ماندلشتام و بولگاکوف با هم از رستوران بیرون آمدند. خیابانها خیس و خلوت بودند. آسمان پایین آمده بود. بولگاکوف قلقل الکل را تا نوک انگشتانش احساس می کرد. با گرمای شدیدی که از آسفالت براق و لیز برمی خواست احساس پیوند می کرد. با خودش فکر می کرد در آن لحظه مارگریتا کجاست؟ او را تنها تصور می کرد. شاید در خیابانی مثل آن. سپس به یاد آورد که او با کس دیگری آمده بود. آیا دست یا بازوی آن مرد را گرفته است؟ آیا مرد به او آرامش می دهد؟ فکر کرد چگونه می تواند دوباره او را ببیند. دو مرد یونیفرم پوش به خیابان گام گذاشتند. ماندلشتام ایستاد. سپس به سرعت از بولگاکوف دور شد و چهار مرد جدا از هم ایستادند. مثل مربعی بدقواره. برای لحظه بولگاکوف گیج شده بود. نوار طلایی رنگ آرم پلیس در نور لامپ خیابان برق می‌زد. مرد قد بلندتر گفت:
همشری، میشه مدارکتون رو ببینم؟
ماندلشتام مدارکش را تحویل داد. بولگاکوف هم همین کار را کرد و مرد کوتاه‌تر آنها را از دستش قاپید و موقع خواندن آنها دهانش می‌جنبید. پلیس بلندتر گفت:
آه! ماندلشتام شاعر.
صدایش نشان میداد که واقعا خوشحال بود. شاعر گفت:
موقع گشت زنی شبانه تو خیابونا هیچ وقت نمیدونی که ممکنه کیو پیدا کنی.
پلیس دیگر به بررسی مدارک بولگاکوف ادامه داد و انگار ناراحت بود که ماهی بزرگتری صید نکرده است. بالاخره آنها را پس داد و پرسید:
شما با هم دیگه هستین؟
ماندلشتام گفت:
نه.
به نظر می رسید می خواهد چیز بیشتری بگوید ولی ساکت شد. افسر قد بلندتر با علاقه بیشتری بولگاکوف را وارسی کرد. بولگاکوف خندید و گفت:
تو ماندلشتام هستی؟ فکر می کردم خیلی جوانتر باشی.
ناگهان چرخی زد و گامی به عقب برداشت تا تعادلش را حفظ کند. پلیس کوتاه‌تر نور چراغ قوه را به صورتش تاباند. با نور تند آن دنیا از نظر بولگاکوف محو شد. شنید:
حرکت نکنم شهری.
نور حرکت کرد و خیابان دوباره با نقطه‌های ظاهر شد. پلیس کوتاه‌تر جلو آمد. به نظر بولگاکوف این یکی بیشتر شبیه دلغکی از پلیس بود و به این فکر خود بلند خندید. پلیس کوتاه‌تر می‌خواست چیزی بگوید اما دیگری حرفش را قطع کرد.
رفیق شاعر، یه شعر برامون می‌خونی؟ خیلی دلمون می‌خواد این کارو بکنین.
ماندلشتام سر تکان داد.
من الان چیزی به ذهنم نمیاد دوستان. شاید یه وقت دیگه.
پلیس بلندتر تکان نخورد. معلوم بود از آن پاسخ راضی نشده است. بولگاکوف گفت:
من یه شعر بلدم. یکی که حتما خوشتون میاد. زمانی یه بدکاری اهل کیف بود.
مکسی کرد.
نه نوفگراد، بله. زمانی یه بدکاری اهل نوفگراد بود.
عضلات چهره پلیس ها در هم رفت. بولگاکوف با چشمانی که تار می دید متوجه این موضوع شد ولی ادامه داد: نه نه نمیتونه اهل نوگرد باشه، کلن ریتش غلطه. متوجه شدم که شما آقایون محترم خیلی طرفدار ادبیات غنی نیستین. مندلشتام گفت
بسه.
پلیس کوتاه‌تر وسط حرفش دوید.
خیلی هم بامزه نیستی، شاید برای مستی در انظار عمومی بازداشتت کنیم.
و انگشتان شستش را در کمربندش قلاب کرد. بولگاکوف با قیافه حیرت زده گفت
اما من بامزم، یه طنزنویسم، شوخی وسیله امرار معاش منه.
بعد صدایش رو پایین آورد، انگار دارد توطئه ای میچیند.
شوخی سلاح منه.
پلیس احساس خطر کرد.
اما شاید فکر میکنی طنز پردازی نوعی ماهیه که توی ولگا شنا میکنه، ها؟
بسه.
این بار به نظر میرسید مندلشتام دارد با جهانی وسیع‌تر صحبت میکند و آستین بولگاکوف رو پایین کشید.
من یه شعر براتون میخونم.
رفتار شاعر مثل آب روی آتش بود، ولی حس ناراحت کننده‌ای به بولگاکوف داد که مندلشتام از قصد این کار را کرده بود. حتی اگر کاملا عمدی نبود، پس احتمالا فرصتی بود که از آن به راحتی استفاده کرد. خیابان‌ها خالی بودند، گویی مسکو به آنها فضایی شخصی ارزانی کرده بود. صدای مندلشتام چنان اوج گرفته بود که انگار برای جمعی هزار نفره صحبت می کرد. گویی این شعر محبوب ترین شعرش بود. مندلشتام گفت
زندگی می کنیم و بر زمین زیر پایمان گوش بسته ایم. 10 قدم دورتر هیچ کس صدای من را نمی شنود. تنها صدایی که می شنویم صدای کوه نشین کرملین است. صدای آن قاتل، آن جلاد رعیت. انگشتانش چونان کرم کوتاه و چاقند و کلمات وقتی از لبانش می ریزند باید اجرا شوند. و چشمان سوسکی به خنده نشستش و چکمه هایش برق می زنند. هر کشتار هدیه ایست به استیای سینه فراخ.
پلیس کوتاه‌قد آهی عمیق و تیز کشید. مندلشتام لبهایش رو مکید، گویی بدنش تفتیده بود، و گفت
فکر میکنم حتی یه بلشویکم میتونه اینقدر بفهمه.
با شنیدن این حرف بولگاکوف به جلو تلو تلو خورد و بازوانش را دور شانه های مندلشتام انداخت و سر شاعر را توی گردن خود فشار داد.
اون مسته رفقا، نمیبینین چه شبی داشتیم؟ شعرهاش چه شعرهایی؟ من به سختی همچین چرندیاتی رو میفهمم.
نمیبینین؟
همسرش امروز ترکش کرده، به خاطر یه مرد جوونتر ولش کرده، یه کتابدار، بوز پیره بیچاره،
و تازه دخترش هم حامل است.
جمله آخر را نجوا کنان گفت. پلیس بلندتر با باتونی در دست گفت
کنار وایسا.
مسخره بود. ممکن بود چنین اتفاقی بیفتد؟ او محکمتر به مندلشتام چنگ زد.
نه 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 نه، اون مسته. من بهتون میگم، میبرمش خونه، تو رخت خوابش میذارم. فرد و سردرد شدیدی میگیره که باید با ماشین از روپاهاش رد جم تا اون درد و فراموش کنه.
به تناوب به پلیس ها نگاه میکرد. با مهارت پشت مندلشتام را گرفت. شروع به دویدن کرد و شاعر را با خود به پایین خیابان میکشید. تصور میکرد آنها دنبالشان میکنند. خیلی از ساختمان درامالیت که مندلشتام و همسرش آپارتمانی در آن داشتند دور نبودند. مندلشتام و خود را از در جلو به داخل پرتاب کرد. خیابان پشت سر خاموش و آرام بود. فقط آن موقع بود که مندلشتام را رها کرد. شاعر گفت
فردای سربیه اینجا. فکر کنم تازگیه ی آپارتمان خالی شده. شنیدم جای خوبیه.
به نظر می آمد از شوخی خود لذت می برد. بولگاکوف که می لرزید گفت
فکر نکنم دنبالمون اومده باشن. مندلشتام سر تکان داد. به نظر می رسید ناگهان کاملا هوشیار شد.
اونا طبقه بالا هستن.
به سقف اشاره کرد.
صداشونو می شنوی؟ سوسکای توی دیوار.
اینجا؟ اونا نمی تونستن قبل از ما برسن به اینجا. شاعر به داخل حال برگشت و زیر نور لامپ ایستاد. پوست سرش برق می زد. به بالا نگاه کرد و گفت
اون زن با اونها تنهاست.
منظورش همسرش بود.
حتما بهشون خوش میگذره.
صدایش نسبتاً دلسوزانه بود. من باید تو را از اینجا ببرم. میریم خونه ای من. خیلی دور نیست. از جای دور صدای کوبش ضربه‌ای به گوش رسید. سپس صدای ضعیف‌تر شکستن چوب. مندلشتام چشمانش را بست.
آه، صدای کموده. چی به سرمون اومد تا اون هیولا رو از پله ها بالا بردیم؟
بولگاکوف دست شاعر را گرفت. طور این کار را کرد، گویی می ترسید شاعر غیب شود. گفت، چی کار می تونم بکنم؟ مندلشتام طوری نگاهش کرد، انگار قبل از این اصلا متوجهش نشده بود. و بولگاکوف در چهرش درک نکته غم‌انگیز را دید. بولگاکوف هیچ کاری نمی توانست بکند. هیچ کسی نمی توانست کاری بکند. مندلشتام نرده پله را گرفت. این چوب شیبدار آینده بلافصل او بود. لحظه به لحظه آن را دنبال می کرد. به نظر می رسید همه شوق قبلی از وجودش پرواز کرده بود. صورتش مسن‌تر به نظر می آمد و بولگاکوف شاهد یأس و ناامیدی او بود.
شاید نوشتن کار احمقانه ای باشه.
به نظر می رسید مندلشتام برای تمامی ساکنان ساختمان حرف می زد. انگار هویت خود را آشکار می کرد. گویی اگر قالی می تکاندند یا شیشه ها را تمیز می کردند با شنیدن او کارشان را بهتر انجام می دادند و پنجره ها تمیزتر و قالی ها رج برش صافتر می شد. بولگاکوف نمی دانست چگونه پاسخ دهد. او را دید که از پله ها بالا می رود. می خواست صدایش بزند که برگردد. تنها لامپ بالای سرش مویه می کرد. لحظه ای بعد صدای غرش دوری آمد. اختلال عمیق‌تر. او گوشش را به دیوار چسباند. هیچ صدایی نبود. بعد صدای افتادن چیزی، بسته شدن دری، به نظر نزدیک می رسید. چه معنا داشت که آنجا ایستاده بود؟ چه معنا داشت که منتظر بود و مثل بیوه فقیر همسایه گوش ایستاده بود؟ اصلا این کارش چه معنایی داشت؟ به نظر می آمد که ساختمان آواز کری در دور دست را زمزمه می کند. می توانست آنجا بایستد و کاری نکند؟ دستهایش را به دیوار فشار داد. محکم آن را در آغوش کشید. بله، می توانست کاری کند.